سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک گروه حقوق بشری موسوم به فعالان حقوق بشر بامداد امروز اعلام کرد که شمار قربانیان عملیات اسرائیل در ایران بعد اقل 585 کشته و 1326 زخمی رسیده. این گروه حقوق بشری مستقر در واشنگتن که رویدادهای ایران را بررسی میکنه گفته است که از میان کشته شدگان 239 غیر نظامی و 126 نیروی امنیتی را شناسایی کرده. آمار قبلی گروه که دو روز پیش ارائه شد تعداد قربانیان را حداقل 406 کشته و 654 زخمی ذکر کرده بود. مقام های ایران تا کنون در این مورد چیز نگفتند. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت صحت ایران 3 روز پیش اعلام کرده بود که آمار شفاخانه های ملکی نشان می دهد که تا کنون دست کم 224 نفر کشته شدند و آمار از شفاخانه های اردو و سپاه پاسداران در دست نیست. درگیری میان اسرائیل و ایران امروز وارد ششمین روزش شد. عملات متقابل اسرائیل و ایران امروز نیز ادامه یافت. ایران گفت که در آخرین موج از عملات خود علیه اسرائیل از راکت هایپرسونیک استفاده کرده و اسرائیل نیز گفته که بمباردمان را بر تهران ادامه داده. در این حال سفارت آمریکا در بیت المقدس از امروز تا جمعه تعطیل خواهد بود. همزمان رسانه‌های مختلف از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل در روز سه‌شنبه خبر دادند و CNN گزارش داد که این تماس پیش از جلسه امنیتی آقای ترامپ در قصر سفید انجام شد. مقام‌های آمریکا و اسرائیل هنوز درباره این تماس اطلاع رسانی نکردند، اما بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه گفت که از زمان آغاز درگیری با ایران تقریبا همه روزه با دونالد ترامپ صحبت کرده. سازمان ملل متحد گفته که حاصلات زراعتی افغانستان 50% کاهش یافته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما این را روز گذشته به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی گفت. به گفته یونما بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را به گونه مستقیم تهدید می‌کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جلسه 11 از جغرافی سنف هفتم. بازم آمدیم که درس های جالب بر شما تدریس کنم. بیایید که با هم درس های خوب و دلچسب را بخوانیم و معلومات خود بیافزاییم. ببینیم که در کجا کجای دنیا ما چی نوع آب و هوا را داریم. ببینیم که در کجای جهان چی چیزهای را وجود داره، چی تغییرات است که ما بخبریم از اون. بیاییم که جغرافی آسیا را بخوانیم. ما در جلسه دهم خود درباره حدود عربه افغان، آسیا، کوههای آسیا، دریاهای آسیا، جهیلهای آسیا خواندیم. امروز قرار است که به ادامه خلیجهای آسیا و همچنان اقلیم آسیا رو بخوانیم که اینا چه قسمی است. من امروز از درس گذشته شما کدام سوال یا ارزیابی نمی کنم، فقط بیاین که درس های خود رو شروع کنیم. اقلیم بخوانیم، اقلیم آسیا در کدام مناطقش چگونه هست، ببینیم که خلیج هایی که در آسیا وجود داره چی قسمی است. اول از شما پرسان میکنم خلیج خودش چیسته؟ که جواب دادم اتان خلیج چیست؟ بله، خلیج آبی است که از بحیره جدا شده در یک طرف است، سه طرفش آب است، یک طرفش خشکه. و این آبی که خلیجکی است آرام است، بخاطر بندرگاه ها و کشتیرانی استفاده میشه. خب ببینید خلیج های معروف قاره آسیا. خب اهداف درس ما براتون گفتم که خلیج میخوانیم و اقلیم میخوانیم. خب بیاین که خلیج های آسیا را شروع کنیم. خلیج های معروف که در آسیا است، یکی خلیج های سواحل غربی آسیا است، یعنی خلیج هایی که در ساحل غربی قاره آسیا وجود داره، که خلیج های کوچک و بزرگی است که یکیش به نام خلیج عقبه یاد میشه که بحیره های خرد و بزرگی هم در این مناطق وجود داره. بحیره کسپین در داخل آسیا از بزرگترین بحیره های داخل قاره آسیا است. بحیره های شرقی آسیا، بحیره بیرنگ، بحیره آخوتسک، بحیره ژاپن، بحیره زرد، بحیره چینی شرقی اینا وجود داره. و همچنان دیگه بحیره های جنوبی آسیا، یعنی خلیج هایی که در جنوب آسیا وجود داره. یکی بحیره چین است، بحیره چینی جنوبی است، بحیره جاوا است، بحیره اندامان است، بحیره عرب، بحیره عمان. اینو است که بحیره عمان و بحیره عرب اینا از اهمیت تجاری زیاد برخوردار است. ببینید چگونه وجود داره. نزدیکترین بحر که یا آب بزرگ جهان که در افغانستان نزدیک بود کدام بحر بحیره بود؟ بحیره عرب. طولش چقدر بود؟ 400 کیلومتر از آسیا، از افغانستان دور بود. هنان ببینین که بحیره عرب چگونه است. اموال تجارتی از دیگه گوشه های دنیا می آید در بحیره عرب. از بحیره عرب در کشورهای آسیایی که اونجا راه آزاد با بحر نداره انتقال پیدا میکنه، که یک از کشورها افغانستان است که مال اموال تجارتی در بحیره عرب میاد، از بحیره عرب داخل افغانستان میشه، یا از افغانستان اموال صادراتی بحیره عرب میره، از طریق بحیره عرب توسط آبهای آزاد در دیگر مناطق دنیا انتقال داره میشه. این میشه از خلیج های معروف آسیا. میرسیم به اقلیم قاره آسیا. ببینین اقلیم آسیا بسیار، آسیا که قدر بزرگ است، انواع اقلیمی متفاوت و زیادی در اینجا وجود داره. جنگلاتش، کوههایش، صحراهایش، دریاهایش، آبها و کوهها، همه اینا بالای اقلیم قاره آسیا تاثیر گذاشته که از نظر اقلیم، ساحات مختلف اقلیم قاره آسیا را به نو بخش تقسیم کرده، که این نو بخش را ما پشت سر هم همه اشان هم میخوانیم. اولینش اقلیم ساحه قطبی و یخجالی است. ببینید که در این چگونه اقلیم قطبی و یخجالی است که بیشتر در سواحل شمالی آسیا وجود داره، که بین ارزربلد های 66 صحیح یک بردو درجه شمالی الا 85 درجه اقلیمی قطبی را تشکیل میده. ببینید که به نام توندرا هم یاد میکنه که بوته های یعنی نباتات پسقامت در اینجا زیاد است، خاکش حاصلخیز نیست، همیشه اونجا برف و یخ است و درجه حرارتش به منفی 60 درجه سانتیگراد میرسه. دومین اقلیم تحت قطبی است که این زیادتر از شرق و غرب ساحه وسیع سایبریا را تشکیل می‌دهد که زمستانش بسیار سرد و طولانی و تابستانش هم کمی سردتر است، که بین 18 و 19 درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد. و همچنان جنگلاتی سوزنی برگ که یا همون جنگلات همیشه سبز تایگا هم در این مناطق تحت قطبی میرسه، که بیشتر هم در کجاست؟ در سایبری. سایبری هم در روسیه موقعیت داره، یعنی مناطق روسیه که هست ساحه اقلیمش اقلیم تحت قطبی است. میرسیم به سومیش، اقلیم منطقه استیپ. این منطقه بسیارش در آسیای مرکزی از شمال غرب چین شروع میشه تا ترکیه ادامه داره. کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان، ایران هم در بر میگیرن که بین و بارندگی در اینجا بین 150 و 200 میلیمتر قرار میگیره، و حرارتش که هست 40 درجه سانتیگراد تابستان است و زمستانش به منفی 10 الی 15 درجه سانتیگراد میرسه، که شبیه این صحراها در ایران، افغانستان، هند، پاکستان هم دیده میشه این منطقه استیپ. چهارمین اقلیم کوهستانی و نقاط مرتفع است. نقاط مرتفع همالیا، قراقرم، تیانشان، هندوکوش، البرز، زاگرس، این مناطقی است مناطق مرتفع و کوهستانی را تشکیل میده که بارندگی در زمستان صورت میگیره و بارندگیش در زمستان و بهار خزان صورت میگیره، که در بعض از مناطق، در بیشتر این مناطق کوهستانی و نقاط مرتفع بارندگی به شکل برف است و منبع اصلی دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. یعنی نقاط کوهستانی ببینید اونجا وقتی که باران میباره، به اثر سردی هوا باران به برف تبدیل میشه، وقتی که برف میباره اونجا حرارتش کم است و برفا ذخیره میشه، در تابستان و بهار و برفایش آب میشه و منبع دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. و همچنان پنجمی، اقلیم صحرایی. شبه جزیره عربستان یکی از در امتداد صحرای اعظم قاره افریقا وجود داره. یعنی که ببینید از نظر جغرافیایی قاره آسیا، اروپا، افریقا اینا همه‌شون با هم یک جا بودند. در دوران اول جیولوژی و بعدن وقتی که آبهای یخهای قطب‌ها آب شده، درجه آب بلند آمده، سطح آب بلند آمده که قاره ها از همدیگهشان جدا شده و امی شبه صحرای عربستان هم که است، به ادامه صحرای اعظم افریقا است که امی عربستان و شمال افریقا یک قسم آب هوا داره، آب هوایش صحرایی است که این درجه حرارت در تابستان به 45 درجه سانتیگراد میرسه، در زمستان 20 از 15 الی 20 درجه سانتیگراد میرسه. بارندگی در اینجا نمیباره، اگر بارانم بباره بسیار تخریب کننده است چون جنگلات وجود نداره که آب در خود جذب کنه. وقتی که باران میباره و بارانش هم بسیار تخریب کننده هست، مثلا شما در نظر بگیرین یک منطقه که آب نداشته باشه، آب نداشته باشه، فقط خشک باشه، وقتی باران میباره آبها کلشان با هم یک جای جمع میشه که یک دریا، یک سیلاب تشکیل میده. وقتی که سیلاب شوه هم بسیار تخریب کننده هست. اگر در جای خشکی و بی آب و علفی درخت باشه، این درخت ها کمک میکنه، آب جذب میکنه و شدت جریان آب هم کمتر میکنه که باعث میشه این سیلاب که وجود میایه و تخریب کننده نباشه. یعنی که درخت ها از تخریب سیلاب جلوگیری میکنه. ببینین درخت ها با وجود که بسیار فایده های زیاد دیگه داره، همچنان در تخریب جلوگیری از تخریب سیلاب هم میکنن، این را انجام میده. و ششمین اقلیمی که است، اقلیم معتدل است که بارندگی در این مناطق به 400 میلیمتر یا زیادتر است در سال و زمستانش 15 درجه سانتیگراد بلندتر و تابستانش به 30 درجه سانتیگراد میرسه. تمام کشورهای چین، جنوب همالیا و شمال هند این جمله اقلیم معتدل است. ببینید اقلیم معتدل چگونه اگه اقلیم است؟ اقلیم است که بسیار خوب است، بارندگی در اینجا به اندازه کافی است، هواش زیاد سرد نیست، زیاد گرم نیست. مناطقی است که اونجا انواع مختلف نباتات رشد و نمو میکنه، نباتات بیشتر نباتات در این مناطق رشد میکنه، بغیر از چند نباتات که در صحراها میرویه و در مناطق کوهستانی میرویه، دیگه نباتاتی ظریف و بسیار نازک مانند انواع گل و انواع میوه های متفاوت هم در این مناطق می روید، به خاطر که آب و هوایش بسیار مناسب برای زندگی، برای رشد نوعی نباتات وجود داره. منطقه معتدل است. و ششمین و هفتمین اقلیم، اقلیم مدیترانه است که من یک حصه بسیار کمش در ساحل ترکیه، حصه شمال شرق عراق و یک مقدار کمیش در ساحل جنوبی، جنوب شرقی بحیره کسپین و ساحل شرقی مدیترانه، اینا که است از جمله اقلیم مدیترانه است. تابستانش بسیار گرم و خشک و از زمستانش بارانی است. نباتات ستاروس مانند نارنج، مالتا و لیمو در این مناطق میرویند. ببینین اقلیم مدیترانه اقلیم است که تابستانش بسیار گرم و خشک ولی و زمستانش بارانی است. بسیار یک منطقه خوب و دلچسپی است. مثلا ما در افغانستان در بهار باران داریم ولی زمستان چه داریم؟ برف داریم. اونجا هیچ برف نمیباره، همیشه باران میباره. هشتمین منطقه، هشتمین اقلیم، اقلیم سوانای استوایی است. بارندگی تابستانی خیلی زیاد است که 800 میلیمتر بیشتر است. حرارت تابستان و زمستان زیاد اختلاف نداره، بین 20 و 30 درجه است و در اینجا در مناطق جزیره نمای هند است، هند و چین وجود داره و همچنان مقدار زیادی از کشور چین در این منطقه وجود داره و همچنان در اینجا درخت ها یا نباتات بسیار بلند و میوه هایی که میوه میتره در این مناطق رشد نمو میکنه. این مناطق که از بهترین منطقه برای رشد نموی درخت ها یا درخت ها هست که جنگلات طبیعی زیادی در این مناطق وجود داره. دیگر نهمین اقلیمی که قرار است بخوانیم اقلیم جنگلات بارانی استوا است. جزایر شرق الهند، سواحل غربی هند و چین، بنگلادش، حصه زیادی شمال غربی هند شامل اقلیم جنگلات بارانی استوایی است که بارندگی سالانه خیلی زیاد است که هر ماه باران سالانه شما گرفته میتونیم که 500 میلیمتر زیادتر است، یعنی که در یک ماه از 500 میلیمتر هم بیشتر است. اگر در 12 ماه در نظر بگیریم بارندگیش در منطقه خیلی زیاد است. در اینجا فصل وجود نداره، یعنی تابستان خزان زمستان در این منطقه وجود نداره و حرارت وسطی سالانه بین 25 الی 30 درجه سانتیگراد است که هوا به طور دائمی گرم و مرطوب است که درخت رابر هم در این منطقه میروید. این میشه از منطقه جنگلات بارانی و استوایی. ببینین ما منطقه های مختلف و جالب را در جهان داریم، مناطق را داریم که اونجا هیچ بهار نمیشه، همیشه یخبندان است. مناطق را داریم مانند افغانستان که چهار فصل با هم یک جا داره، گرم است، سرد است، متوسط است. مناطق را داریم که اونجا هیچ باران نمیباره، مناطق را داریم که باران میباره، مناطق را داریم که هیچ اونجا برف نمیباره. مناطق مختلف در جهان وجود داره. خب گذشته از اینا میرسیم به جلسه به موضوع آخری ما که کارخانگی شماست. چهار سوال شما دارم، این درباره اینا تحقیق کنید، جوابایش را پیدا کنید. یک، منطقه تندرا در کدام نوع اقلیم آسیا وجود دارد؟ دومی، اقلیم جنگلات استوایی دارای چی اوصافی است؟ سومی، بنگلادش دارای کدام نوع اقلیم است؟ چهارمی، اقلیم صحرایی در کدام حصه آسیا وجود دارد؟ درباره اینا شما تحقیق کنید، جوابایش را پیدا کنید. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم به معلومات شما افزوده شده باشه، خسته ای درس ها نباشین. انشالله درس هایی که دواینده میخوانیم از درس های امروزی ما کده جذابتر و خوبتر است که آسیا را میخوانیم، اروپا و افریقا و استرالیا، همه این موضوعات را میخوانیم. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 11 هم از جغرافی سنف هشتم. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و بسیار موضوعات آسان از جغرافی سنف هشتم، موضوعات از مربوط به جغرافی های قاره آمریکا رو با هم صحبت کنیم. تا هنوز ما درباره قاره آمریکا موضوعات بسیار زیاد رو خواندیم، موضوعات همچنان موضوعات ما که خواندیم همه ایشون موضوعات دلچسبی بودن و همچنان موضوعات آسانی بودن. امروز هم موضوعات به ادامه موضوعات قبلی درباره نفوذ و مذهب قاره آمریکا و همچنین درباره جغرافی و اقتصادی قاره آمریکا با هم صحبت میکنیم. خب بیاین قبل از اینکه درس امروزی خودش شروع کنیم، یک بار درس های گذشته که خواندیم مربوط به قاره آمریکا میشد را یک مرور کوتاه کنیم. در نخستین جلسه هایی که از قاره آمریکا ما شروع کردیم درباره موقعیت قاره آمریکا گفتیم، درباره کشف قاره آمریکا گفتیم که قاره آمریکا توسط کریستوف کولم در قرن سالهای 14-19 کشف شد و بعد از او خود کریستوف کولم به مدت 4 بار در قاره آمریکا سفر کرد، ولی داخلی باور نمیکرد که ما قاره یک به خشکی جدید پا گذاشتیم، ولی همیشه در این فکر بود که ما در مناطق هند آمدیم. و بعد از او امریکو وسپوچی آمد و چندین شخص دیگه و بعد نام امریکا هم توسط از نام امریکو وسپوچی برای اولین بار یک نقشه نگاری معروفی به نام مرکاتور نقشه ها را که نقشه جهان را وقتی که جور کرد در مناطق تمام مناطقی که قاره آمریکایی فعلی هسته و را به نام آمریکا نامگذاری کرد که تا هنوز این نام باقی مانده و یه تغییر نخوردم. و بعدا درباره اقلیم، درباره کوه ها و دریاهای قاره آمریکا گفتیم که کوه های معروفی مانند کوه های اند و راکی در قاره آمریکا وجود دارم، همچنان دریاهای مانند دریای میسیسیپی هست و دریای آمازون، اینا از جمله دریاهای معروف قاره آمریکا است. اقلیم قاره آمریکا رو خواندیم که تمام انواع تمام حیوانات و نباتات که در جهان هستن میتونن در خشکی در قاره آمریکا رشد کنن. همچنان درباره نژاد قاره آمریکا، نژاد سه نوع نژاد دارن، نژاد سرخپوستان است، سفیدپوستان است و سیاهپوستان است و دیگر نژادهای هم داره، ولی نژادهای معروف قاره آمریکا هم سه نژاد هستن. و فرهنگ و زبانشون که بیشتر فرهنگ و زبانشون از مردم اروپایی هاست، به خاطر که مستعمرات زیادی در قاره آمریکا داشته، به همین دلیل فرهنگ و زبان اروپایی ها در قاره آمریکا گسترش یافته.
و جغرافیای سیاسی قاره امریکا را خواندیم که جغرافیای سیاسی ایشون یک امریکای شمالی بود که شامل دو کشور کانادا و ایالات متحده امریکا و امریکای لاتین که شامل امریکای مرکزی و امریکای جنوبی میشه و کشورهای مستقل و کشورهای مشترک المنافع زیاد را داشت. و همچنان گذشته از اونها امروز میخوانیم در باره جغرافیای اقتصادی و همچنان نفوذ و مذهب قاره امریکا. بیاین که درس امروزی خودم شروع کنیم که کدام موضوعات را امروز قرار است با هم یکجا بخوانیم. در نخست درباره نفوذ قاره، نفوذ و مذهب قاره امریکا صحبت کنیم. جمعیت و پراکندگی در قاره اروپا هست. جمعیت کلی در سال 2000 که تقریبا حالا 2025 هستم، در سال 2000 یعنی 25 سال پیش حدود 827 میلیون نفر تخمین شده و در امریکای شمالی و امریکای مرکزی حدود 480 میلیون نفر و در امریکای جنوبی بیش از 346 میلیون نفر تخمین زده شده بود. یعنی که امریکای شمالی و امریکای مرکزی نفوذشون بیشتر نیستن نسبت به امریکای جنوبی. و شهرهای پرجمعیتی که در قاره امریکا احصایه شده و احصایه در سال 2005 بوده که در امریکای شمالی نیو اورلیان هست که 15.5 میلیون نفر جمعیت داره. در امریکای جنوبی بونس آیرس شهر مهمی از کشور آرژانتین هست که 3.3 میلیون نفر نفوذش هست. همچنین ساو پائولو هست که 18.3 میلیون نفر نفوذش در سال 2005 میلادی بوده. همچنین رشد و جمعیت و مهاجرت. رشد جمعیت در قاره امریکا بیشتر در امریکای لاتین هستم، چون که کشورهای امریکای شمالی، کانادا و ایالات متحده امریکا بسیار کشورهای صنعتی هستم، ولی کشورهای صنعتی مخصوصا مادران زیاد به مادران شاغل هست، زیاد به فرزندان زیاد رو نمیارن، چون که اونا همیشه در حال کار هسته و نمیتونه که از فرزندانشون زیاد مراقبت کنه در خانه مخصوصا. به همین دلیل است که در کل کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرفته مادرانشان فرزندان کم داره. ولی در امریکای لاتین که امریکای جنوبی و امریکای مرکزی هسته که به اندازه امریکای شمالی پیشرفته تر نیست، نفوذشان هم زیادتر هسته، رشد جمعیتشان هم بیشتر هسته و مهاجرانی که در قاره امریکا مهاجرت کردن بیشترشان اروپایی ها و افریقایی ها هسته که در شهرهای بزرگ مانند نیویورک، شیکاگو و دیگه شهرهای بزرگ از قاره امریکا یا ایالات متحده امریکا و در کل در قاره امریکا سکونت دارن. چون که در نظر اگه بگیریم نفوذ بیشتر نفوذ قاره امریکا رو فعلا همی اروپایی ها و افریقایی ها در گرفته، چون نفوذ اصلی قاره امریکا سرخپوستان هست که سرخپوستان نفوذشان نسبت به سفیدپوستان و سیاه‌پوستان فعلا در قاره امریکا کم هست. و همچنان درباره مذهب قاره امریکا اگر ما صحبت کنیم، در امریکای شمالی بیشتر مردمشون پیرو دین پروتستانت هست که پروتستانت هم بخش از دین مسیحیت هست و دین مسیحیت وقتی به شاخه‌های متفاوت تقسیم شد، از جمله پروتستانت ها و کاتولیک ها هستن و بخش های دیگر تقسیم شده و پروتستانت هست بیشتر در مناطق مکسیکو هسته که بیشتر در مردم امریکای شمالی هست، ولی مردم مکسیکو مذهبشان دینشان کاتولیک ها هست. در امریکای لاتین اکثریت مردمشان کاتولیک ها هست که از امریکای از میراثی از اروپای جنوبی هست، یعنی که کشورهای امریکای اروپای جنوبی در امریکای جنوبی که هر مهاجرت کردن که کشورهای اسپانیا و پرتغال میشه، وقتی که در امریکای جنوبی مهاجرت کردن دینشان که دین مذهبشان که کاتولیک ها بوده و این مذهب در امریکای جنوبی هم منتقل کردن. و ادیان قاره امریکا را در نظر بگیریم، دیگه ادیان که در قاره امریکا از جمله دین یهودیت، اسلام هم در قاره امریکا وجود داره، ولی نفوذشان کمتر هستن، یعنی در اقلیت قرار دارن. بیشتر کاتولیک ها و پروتستانت ها در قاره امریکا زیاد هستن. خب میرسیم در بخش جغرافی اقتصادی قاره امریکا. ببینید قاره امریکا یک از پیشرفته ترین قاره پیشترین کشورها را در سطح جهان داره و دلایل بسیار زیادی هم وجود داره که قاره امریکا نسبت به دیگه قاره های مانند اروپا و امریکا و افریقا پیشرفت های زیاد را داشته باشه. یکی از دلایلش که منابع طبیعی هست. منابع طبیعی قاره امریکا دست نخورده هستن. به خاطر چی؟ به خاطر که در چندین قرن میشه خیلی نسبت به اروپا و افریقا و آسیا و امریکا ناوقت دیرتر کشف شد. وقتی کشف شد منابع زیرزمینیشون دست نخورده بود، ولی مقایسه اگر کنیم قاره امریکا رو با دیگه قاره ها، چون در آسیا مدنیت های اولیه در میجه بودن، مردم از زمانه های قدیم که استفاده کردن از منابع صنعتی منابع مدنی رو آغاز کردن تا هنوز ازشون استفاده میکنن. یعنی منابع مدنی منابع طبیعی قاره های اروپا، آسیا و افریقا رو به خلاصی هستن، ولی قاره امریکا تازه شروع شده، این نسبتا تازه تر هستن نسبت به دیگه قاره ها. و آب و هوای قاره امریکا هم آب و هوایش هم عالی هسته، چون رودخانه ها دریاهای زیادی در این مناطق در جریان هست، زمین های وسیعی زیادی برای کشت و زراعت هم زیاد هست و تنوع اقلیمی هست که تمام انواع اقلیمی در قاره امریکا وجود داره، باعث میشه که منابع طبیعی قوی داشته باشن. و همچنان مهاجرت های اروپایی هست که وقتی که اروپایی ها به قاره امریکا مهاجرت کردن، ثروتشان، علم و دانششان همه را با خودشان به قاره امریکا بردن. وقتی که اونجا بردن تمدنی جدید را آغاز کردن که تمدنی از علما بود و علما و دانشمندان که باعث شد پیشرفت های زیادی در قاره امریکا ایجاد کنن. و همچنان عوامل دیگه در قاره امریکا باعث پیشرفتشان شدن جنگ جهانی دوم بود. وقتی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی، کشورهای افریقایی، این سه قاره کشورهایشان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن که منابعشان همه نابود شد. اروپا رو در نظر میگیریم، اروپا شهرهای بزرگشان نابود شد، ساختمان ها فرو ریخت، منابع صنعتیشان همه خراب شد، فقر خیلی زیاد شد، گرسنگی و همچنان کشت و زراعت و سردی هوا، همه اینا باعث شد که مردم قاره اروپا و آسیایی مناطق با به مدت چند سال پیشرفتشون متوقف شود که باعث شد نسبت به قاره امریکا پس بمونه. و قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیشون از میدان جنگ جهانی دوم دور بود. وقتی که وقتی قاره امریکا دور بود، اونا کدام آسیبی ندیدن، منابع زیرزمینیشون تحت تاثیر قرار نگرفت، ساختمان‌هایشون خراب نشد، مردمشون فقر گرسنگی رو ندیدن، ولی اونا در حال پیشرفت بودن. ولی قاره امریکا و قاره های اروپا و آسیا اینا تا بعد از جنگ جهانی دوم صنعتشون دوباره آغاز کردن. وقتی که دوباره آغاز کردن، قاره امریکا چندین قدم جلوتر بود، چندین قدم پیشتر بود که باعث شد که قاره امریکا تا هنوز هم پیشتر قدم‌هایشان بیشتر در بخش صنعت و مدرن شدن هستن. و همچنان علت دیگه که قاره امریکا پیشرفت کرده، جذب استعدادها هستن. قاره امریکا استعدادها، متخصصین، دانشمندان از سراسر جهان برای تقویت اقتصادی و فناوری پیشرفتهشان جذب کرده. فقط خودشان نیست، دکتران از افغانستان و هند و پاکستان و دیگر متخصصان روشن فکران از سراسر جهان در کشورشان جذب کردن. وقتی که استعدادها را جذب کردن، باعث شده که این قاره امریکا هم در اقتصادشان، در صنعتشان، خلاصه در تمام عرصه ها قاره امریکا ها از متخصصین خارجی استفاده کردن و پیشرفت های زیاد را ایجاد کردن. و همچنان زراعت و مالداری در امریکای شمالی را در نظر بگیریم. منابع طبیعی در امریکای شمالی هستن ها بسیار زیاد هستن، مردمشان به زراعت و مالداری رو آورده و محصولات زراعتیشان هم گندم و جواری هست که به روش علمی و به روش های بسیار پیشرفته زرع میشه. و مالداری بیشتر گاو و گوسفند، بوز و تربیت اسب هست که بیشتر در کانادا و ایالات متحده امریکا رایج هستن. و معادن و صنایع در امریکا را در نظر بگیریم. معادن، چاهای بزرگ نفت، معادن زغال سنگ، آهن، طلا، نقره، مس، نیکل و دیگر فلزات در قاره امریکا پیدا میشن. صنایع مهمشان ذوب فلزات هست، صنایع سنگین، فولاد سازی، ماشینالات کشاورزی، راسازی، اسلحه سازی، موتر سازی، کشتی سازی و تولید تیاره از جمله صنایع مهم قاره امریکا هستند. و صنایع کیمیایی قاره امریکا تصفیه نفت و تولیدات مرتبط به نفت هستند. و مناطق صنعتی قاره امریکا شهرهای مانند نیویورک و اطراف دریاچه ها یا جهیل های پنجگانه هستند که شهرهای مهم صنعتی در قاره امریکا به حساب می آیند. کشاورزی در امریکای لاتین، در امریکای لاتین از اوایل قرن بیستم کشاورزی در امریکای لاتین از لحاظ اقتصادی جایگاه مهمی را در جهان گرفت. محصولات اصلی و عمده‌شان پنبه، نیشکر، کاکائو، قهوه، کیله و کاوچو هستند و غلاتشان هم گندم، جواری و بعضی مناطقشان به مقدار